آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا مخ...
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، صبح شما بخیر. امروز جمعه 23 ماه اپریل سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز برنامه همکارم میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتون بخیر. یک عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده با ارسال نامه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور، نگرانی عمیق خود را در مورد خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان ابراز کرد. مایکل مکال، معاون این کمیته، روز پنجشنبه با ارسال این نامه همچنین خواستار توضیحات وزیر خارجه ایالات متحده در مورد این خروج شده است. در این نامه آمده که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با تصمیم خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان اشتباهی را تکرار میکند که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در عراق مرتکب آن شد. مکال که عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان است همچنین گفته که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان به طالبان پیروزی را میدهد که این گروه سزاوار آن نیست. اعتبار ایالات متحده را به حیث یک شریک در مبارزه علیه دهشت افغانی صدمه می زند و زندگی امریکایان و افغانها را به خطر می اندازد. مکال در این نامه از وزیر خارجه ایالات متحده خواسته تا بر علاوه سایر موضوعات در مورد این که آیا واشنگتن پس از خروج سربازان امریکایی از افغانستان توانایی های مبارزه با دهشت افغانی خود را در افغانستان حفظ خواهد کرد یا خیر معلومات بدهد. جنرال کنت مکنزی، قماندان قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، می گوید که در مورد توانایی نیروهای امنیتی افغان در حفظ مناطق تحت کنترلشان پس از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان نگران می باشد. جنرال مکنزی روز پنجشنبه در یک جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده همچنین گفت که در مورد توانایی قوای هوایی افغان به ادامه عملیات های هوایی نیز نگرانی دارد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هفته گذشته گفت که تمام نیروهای آمریکایی و ناتو تا پیش از 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که این کشور به حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به شمول قوای هوایی افغانستان ادامه خواهد داد و تلاش دارد تا با پرداختن معاشات این نیروها نیز ادامه بدهد. این در حال است که مقام‌های آمریکایی بارها در مورد موجودیت فساد اداری گسترده در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ابراز نگرانی کرده اند. با افزایش شدید واقعات جدید ویروس کرونا در هند، امارات متحده عربی تمام پروازها از مسیر هند به امارات متحده عربی را به حالت تعلیق درآورد. در این حال وزارت داخله فرانسه نیز اعلام کرد که از روز شنبه به بعد تمام مسافران که از هند، برازیل، چیلی، ارجنتین و آفریقای جنوبی وارد خاک فرانسه می شوند برای مدت 10 روز قرنطینه خواهند شد. این در حال است که هند روز پنجشنبه از ثبت 314,835 واقعه جدید ویروس کرونا در این کشور خبر داد که بلندترین رقم ابتلای بیماران به این ویروس در یک روز در سطح جهان است. مقام های صحی در ایالت های شمالی و غربی هند به شمول دهلی جدید وضعیت را بحرانی توصیف کردند و گفتند که بسیاری شفاخانه ها در این کشور ظرفیت پذیرش بیماران جدید مبتلا به کرونا را نداشته و برخی شفاخانه ها با کمبود اکسیژن مواجهند. منیش سسودیا، معاون رئیس حکومت ایالتی دهلی جدید، گفت که ایالت های مجاور دهلی جدید ذخایر اکسیژن را برای نیاز خود نگهداری کردند و ممکن بسیاری شفاخانه ها در دهلی جدید به خاطر کمبود اکسیژن نتوانند زندگی بیماران مبتلا به کرونا را نجات بدهند. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو عقب نشینی نظامیان روس از مناطق مرزی اوکراین را یک اقدام مهم و به موقع خواند. روسیه روز پنجشنبه گفت که به سربازان خود دستور داده تا از مناطق مرزی با اوکراین دوباره به پایگاه های خود برگردند. یک مقام ناتو که نخواست از وینام برده شود با خبرگزاری رویترز گفت هر اقدامی که توسط روسیه در جهت تنش‌زدایی گرفته شود مهم بوده و باید پیشتر گرفته می شد. او افزود که ناتو مراقب اوضاع خواهد بود و از تقویت حضور نظامی روسیه در داخل و اطراف اوکراین نظارت می کند. این مقام ناتو همچنین خواستار خروج تمام نظامیان روس از خاک اوکراین شد و گفت که ناتو در کنار اوکراین قرار دارد. مجلس نمایندگان ایالات متحده روز پنجشنبه لایحه تبدیل شدن شهر واشنگتن دی سی پایتخت این کشور را به یک ایالت جدید تصویب کرد. در طول کمتر از یک سال این دومین بار است که مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه تبدیل شدن پایتخت این کشور را به 51مین ایالت تصویب می کند. لایحه قبلی که در ماه جون سال گذشته تصویب شده بود توسط مجلس سنای ایالات متحده که در آن زمان جمهوری خواهان در آن اکثریت کرسی ها را داشتند رد شد. به نظر می رسد که جمهوری خواهان که اکنون از 100 کرسی مجلس سنا 50 آن را در دست دارند، این بار نیز لایحه تبدیل شدن شهر واشنگتن دی سی به یک ایالت جدید را رد کنند. واشنگتن دی سی حدود 700 هزار نفر جمعیت دارد که اکثریت آن هواداران حزب دموکرات است. دموکرات ها از دیر زمان برای تبدیل شدن این شهر به یک ایالت جدید دادخواهی می کنند و ادعا دارند که باشندگان این شهر با وجود پرداخت مالیات فدرال و خدمت در اردو حق نمایندگی در مجلس نمایندگان و سنا را ندارند. اما جمهوری خواهان می گویند که با تبدیل شدن واشنگتن دی سی به یک ایالت جدید توازن قدرت در مجلس سنای ایالات متحده به نفع دموکرات ها تغییر خواهد کرد. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. ملل متحد می گوید در سه ماه اول سال 2021 حدود 240 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند که بیش از 50% آنها را کودکان تشکیل می دهند. به اساس معلومات ملل متحد در این مدت 81 هزار نفر در داخل افغانستان آواره شدند. خبرنگار ما سمسام سیرت چنین گزارش می دهد.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر ارقام گفته است که برگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در سه ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش یافته است. بر بنیاد معلومات این اداره در این مدت 236 هزار مهاجر افغان از ایران و 3500 مهاجر از پاکستان به کشورشان برگشته اند، در حالی که رقم برگشت کنندگان در زمان مشابه سال گذشته از ایران 223 هزار و از پاکستان 2000 تن بود. در گزارش اوچا آمده است
در سه ماه نخست سال 2021 میلادی افغانهای برگشت کننده از ایران شامل 43% کودکان، 14% زنان و 43% مردان هستند. همین گونه افغانهایی که از پاکستان برگشته اند شامل 54% کودکان، 26% زنان و 20% مردان هستند.
گزارش اوچا نشان می دهد که بیشترین عودت کنندگان از ایران در ولایت هرات و پس از آن در کندز و تخار بوده است. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای امریکا گفت که روند برگشت مهاجرین افغان نه تنها از ایران و پاکستان بلکه از ترکیه و کشورهای اروپایی نیز جریان دارد. آقای انصاری ارقام از شمار عودت کنندگان در سال جاری را نکرد، اما گفت که برگشت بیشتر مهاجرین افغان داوطلبانه است.
در سال 1399 خورشیدی در حدود 860 هزار تن برگشت کننده داشتیم که از کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی بوده و فعلا هم طبق معمول این برگشت جریان داره. هنوز سال به اتمام نرسیده. وضعیت مهاجرین ما به طور کل 100% اطمینان بخش نیست، اما مشکلات هم به او پیمانه که قبلا وجود داشت به او حد مشکل هم وجود نداره.
همچنان اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته است که 81 هزار افغان در سه ماه نخست سال جاری میلادی از مناطق مسکونیشان آواره شده اند. در حالی که این رقم در سال 2020 میلادی 80,000 تن بود. بر بنیاد گزارش 59% بیجا شدگان داخلی کودکان، 20% مردان و 21% زنانند. ملل متحد گفته است که دلیل آوارگی شهروندان افغانستان در داخل این کشور جنگ بوده و فقر و درگیری اجازه نمی دهد که این افراد به مناطق اصلیشان برگردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
باشندگان مزار شریف از افزایش قتل های هدفمند نگران هستند و می گویند که ادامه این وضعیت آنها را به سطوح آورده است. با تازگی مهاجمان مسلح ناشناس بر یکی از پوسته های پوهنتون بل حمله کردند و یک محافظ آن پوهنتون را کشتند. همچنان مهاجمان تفنگدار بر منزل یک کارمند ثبت احوال نفوذ آن ولایت وارد گردیده و وی را کشتند و 2 تن از اعضای خانواده‌اش را زخمی ساختند. از خبرنگار ما میرویس بیژن میشنوید.
پلیس بلخ در 2 هفته پسین از ثبت 5 رویداد قتل‌های هدفمندانه در مزار شریف خبر می‌دهد. باشندگان بلخ با انتقاد تن از نهادهای امنیتی این ولایت می‌خواهند که در تأمین امنیت و جلوگیری از رویدادهای روزافزون قتل‌های هدفمندانه بیشتر تلاش کنند. احمد الله باشنده بلخ:
وضعیت ما بسیار خراب است، وضعیت وخیم. نه شو صحیح ما استراحت داریم، نه روز می‌تونیم که به حساب آزادانه حرکت کنیم. همیشه ترس و وحشت در ذهن ما جای شده که وضعیت بسیار خراب است، وضعیت امنیتی.
به تازگی مهاجمان مسلح ناشناس یک کارمند اداره ثبت احوال نفوس بلخ را در خانهش به قتل رساندن و همچنان افراد مسلح سوار بر موترسایکل یک نگهبان دانشگاه بلخ را کشتن. این رویداد بر روی دانشجویان این دانشگاه تأثیر منفی گذاشته است. سردار توانا و محمود از دانشجویان دانشگاه بلخ میگویند:
معلمین می اینجا به خاطر درس خواندن، می به خاطر آموزش، می به خاطر پرورش. اینا که با سالونه می با قلم می. پس اگر واقعا شما میخواین جنگ میکنین، مرد جنگی چه بود جبهه نمیرین که من زورتون از دانش آموزان نشون میدین که واقعا نگران کننده است. و از این که جای تاسفی است که دولت ما واقعا امروز خیلی خیلی ها خیلی ها سطحش پایین شده، به خاطر اینکه دولتی که نتونه امنیت دانش آموزای خود بگیره، امنیت دانشگاه های خود بگیره، باید دیگه مثل زنا چادر سر کنه بشینه در خانه.
تاثیرات منفی از خود به جای میماله، نمیتونه که چیز کنه تا این کنه سرنوشت خود. که ما امروز از خانه میبرم میرم با پاتون، پس برگشت میتونم در خانه نمیتونم.
پلیس بلخ قتل های هدفمند را به طالبان پیوند میدهد. سخنگوی پلیس بلخ میگوید که طالبان از بخش های ناامن و ولسوالی های نزدیک به شهر میآیند و تلاش برای ناامن ساختن شهر میکنند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ میگوید:
تروریست‌های طالب متاسفانه افراد نظامی و سربازا و کسایی که در چوکات نظام هستند به خاطر با استفاده از لباس یونیفرم افراد ملکی یا از لباس‌های ملکی، حتی ما در ولسوالی مارمول شاهد بودیم که از لباس خانم‌ها استفاده کردند و یک منصب نظامی ما را و شهادت رساندن، و در این حال ما چند واقعی دیگر شاهدش بودیم.
این در حالی است که دیروز پلیس بلخ اعلام کرد که هراس افکنان یک بالون پر از مواد انفجاری را در یک موتر نو سراچه جابجا کرده و قصد انتقال آن در یکی از بخش‌های پر رفت آمد شهر مزار شریف را داشتند که پیش از رسیدن به هدف شناسایی و از حمله مرگبار جلوگیری شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نشست 3 جانبه وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و پاکستان روز جمعه 23 ماه اپریل در استانبول برگزار خواهد شد. وزارت خارجه ترکیه روز 5 شنبه اعلام کرد که در این نشست در رابطه با روند سال، همکاری های امنیتی، انرژی و مهاجرت غیر قانونی گفتگو خواهد شد. برای بحث در مورد اهمیت این نشست و مطالبات تازه طالبان، لیلما حبیب عظیمی با خلیل پارسا، پژوهشگر در بنیاد ملی برای دموکراسی، صحبت کرده که با سخنان آقای پارسا در مورد اهمیت این نشست آغاز می شود. توجه کنید.
طبعاً که همونطور که همه جریان هستم که پشت گروه طالبان از ابتدا تا به حال حکومت پاکستان بوده و به شکل مستقیم و غیر مستقیم حمایت کرده. و نقش پاکستان در این پیش زمینه نشست استانبول بسیار مهم است تا بتونن به توافق زمینی در رابطه با صلح در افغانستان برسن. من فکر میکنم که باید پاکستان تعهدات خود داشته باشه نسبت به صلح و نسبت به آمدن صلح. در غیر از اون اگر پاکستان این تعهد نسبت به صلح نداشته باشه و برای دستکشی از حمایت از طالبان نداشته باشه، ما متاسفانه همچنان شاهد جنگ خواهیم بود و نمیتونیم ما قدم های موثری در رابطه با صلح برداریم.
بله، خب ترکیه با نفوذی که در منطقه های زست تا چی حد میتونه طالبان را که با وابستگی به پاکستان داره تقاید بسازه که به مذاکرات بدون قید و شرط تن درده؟
مذاکرات بدون قید و شرط ما فکر میکنم که خب شاید کمی که دشوار باشه گفتن از این مسئله، ولی از جایی که ترکیه به عنوان کشور اسلامی و مدعی رهبری جهان اسلام در عصر لوزی مطرح هسته، طبعا که از طریق گفتگوهای دیپلماتیک و روابط دیپلماتیک با پاکستان داره و ایران داره، طبعا که میتونه به شکل مستقیم و غیر مستقیم سر طالبان نقش و مؤثریت خود داشته باشه که امیدوار هستیم که این نقش خود بسیار خوب بازی بکنه و اون رسالتی که به دوش گرفته در رابطه با صلح در افغانستان و مسئولیتی که به دوش گرفته بتونه به خوبی ادا بکنه و من فکر میکنم که بتونه در رابطه با این مسئله نقش خوبی داشته باشه و امیدوار هستم که به پاکستان که رول اصلی و حامی اصلی طالبان در منطقه هست و میتونه بسیار محصر واقع بشه تماعت حاصل بکنه و مطمئنن که پاکستان هم خواستهای مطرح خواهد کرد یا مستقیم یا غیر مستقیم که اگر به خواستهای خود برسد مطمئنن که طالبان در میتونه مهار بسازه و به پای میز مذاکرات بتره و حاضر بسازه که امیدوار هستم که این جنگ در افغانستان جنگ طولانی در این فرصتی که فراهم شده از بین بره و به صلح تبدیل بشه.
بله، شما مستحضرین که طالبان تاکید دارن که پیش از برگزاری نشست ترکیه شرطهایشان عملی شد و او هم رهایی زندانیان بیشتر است. مطالبات تازه طالبان تا چی حد میتونه مورد قبول ایالات متحده و جامعه جهانی باشه؟ زیرا آنها پس از آزادی زندانیان در قبل با آتش بس نایل نشدن و حال طالب آزادی زندانیان بیشترشان هستند و از و حذف از فهرست سیاه.
ارزم بزرگ شما که مسئله رهایی زندانیان و تعهداتی که طالبا با ایالات متحده داشتن، خب من فکر میکنم که اون با اون تعهدات خب باقی ماندن.
بله.
ولی بحث اساسی است که بعد از رهایی 5000 زندانی طالب توسط حکومت افغانستان، متاسفانه ما شاهد تشدید جنگ ها در داخل افغانستان رو بودیم و کشتار بیشتر مردم و مظلوم افغانستان.
بله.
از بودی که احتمالا قناعت ایالات متحده امریکا را در راستای این که به نیروهای از نو حمله صورت نگیره یا به همپیمانان از نو حمله صورت نگیره، خود این چیز طبیعیست که اینا در گذشتن این تعهد خود پابند بودن.
بله.
ولیکن با رای 7000 زندانی دیگه که در کنار از 5000 هم چند قبل رها شدن، چیزی حدود 12000 نیروی تازه نفس به صف و به سکوت طالبان میپیوندن و کار چانه‌زنی در راستای امار صلح بسیار سخت میسازن و اونا از موضع قدرتمندتری مطمئنن بعد از این صحبت خواهند کرد و مذاکرات بسیار دشوار خواهند ساخت و هیچ تضمینی اونها برای مردم افغانستان و برای دولت افغانستان نخواهند داد در راستا و این نگرانی هست که در گام بعدی اونا مذاکره بسیار دشوارتر خواهد بود با طالبا و بحث این که یکی دو از افراد از اونها از دوستای سیاه به سازمان ملل و ایالات متحده خارج بشن و هم این هم یک موضوعی است که تصمیمی است که بسیار دشوار است و این مسئله که باید سازمان ملل و ایالات متحده مسئله امنیتی خود در نظر بگیرند و بسیار ریسک بالا دارد در داستان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
سالها بعد از آن که جنگ ها خاموش می شود و طرف های درگیر جنگ اسلحه را بر زمین می گذارند، ماین های زمینی، مهمات انفجار ناشده و اسلحه های خودساخت و سایر مواد منفجره که بقایای جنگ می باشد، خطرات مرگباری را برای انسان ها و حیوانات ایجاد کرده و هزاران هکتار زمین زراعتی را غیر قابل استفاده ساخته و جوامع انسانی را دچار آشوب می سازد. در پهلوی آن، آنچه وضع را وخیمتر می سازد این است که دهشت افگنان، قاچاقبران مواد مخدر و دسته های جنایتکار با استفاده از وضع بد امنیتی از ذخایر سلاح و مهمات، سلاح‌ها و مهمات مورد نیازشان را به دست آورده و از آن برای دهشت و وحشت در جوامع کار گرفته، حاکمیت قانون را خدشه‌دار ساخته و تخم بی‌ثباتی را می افشانند. از این سبب است که ایالات متحده از 1993 به این سو بیشتر از 4 میلیارد دلار را در 100 کشور جهان برای رفع ماین ها و مهمات منفجر ناشده سرمایه گذاری کرده است. در سال 2020 با وجود آزمون های جدی که همگیری کووید 19 در پی داشت، ایالات متحده در 49 کشور جهان برای نابودی سلاح های متعارفی 259 میلیون دلار را به مصرف رسانید. برای اشاره آنچه را که برنامه تخریب سلاح‌های متعارفی ایالات متحده از سال 2001 به این سو انجام داده است، دفتر رفع و نابودی سلاح‌های اداره امور سیاسی و نظامی مربوط وزارت خارجه ایالات متحده همساله گزارش را تحت نام برای گشت و گذار محفوظ روی زمین به نشر سپرده است. در ماه اپریل این اداره شماره 20 خود را منتشر کرد. در بخشای از این گزارش آمده است که ایالات متحده در یمن با همنوایی نزدیک با یک تعداد از ادارات زینف، مؤسسات بین‌المللی و مؤسسات غیر دولتی برای ماین پاکی و سایر مواد انفجاری کار می کند. در عراق ایالات متحده 37.5 میلیون دلار را سال گذشته صرف ماین پاکی و مواد منفجره خطرناک و با خبری از خطرات ماین در سرتاسر کشور نموده است. این مسائی سبب می شود تا زمینه مسئول برگشت اشخاص بیجا شده را به شمول جوامعی که از سوی داعش یا گروه دولت اسلامی مورد شکنجه و آزار قرار داده شده بودند فراهم نماید. در افغانستان، ایالات متحده از تخریب اسلحه متعارف با تمویل و کمک با برنامه ماین پاکی و مهمات منفجر ناشده که از اثر آلودگی های برجامانده از زمان تهاجم اتحاد شوروی سابق و منازع فعلی حمایت به عمل می آورد. سمینارهای آموزشی منپادها با سیستم های دفاعی قابل حمل بردوش که از سوی نیروی توظیفی انتر ایجنسی سیستم دفاعی هوایی قابل حمل با مامورین امنیتی خارجی و گمرکات و پلیس ملی دایر گردیده است، آنها را در قسمت سلاح‌های پیشرفته‌شان و در مسائیشان برای مقابله با گسترش یابی آموزش می دهد. آموزش مجازی مهارت‌های لازمه را جهت کاهش تهدیدها از بابت منپادها در برابر هوانوردی ملکی برای مامورین شرق میانه و شمال افریقا فراهم کرده است. با وجود همگیری ویروس کرونا، ایالات متحده توانست همکاری‌های کافی را در یک طیف وسیع از برنامه‌ها در اطراف جهان عملی نماید. با وجود همگیری ویروس کرونا، ایالات متحده توانست همکاری های کافی را در یک طیف وسیع از برنامه ها در اطراف جهان عملی نماید. این مطلب را تیموتی آلان بات، معاون سرپرست امور سیاسی و نظامی وزارت خارجه ایالات متحده اظهار کرده افزود، ما به نابودی اسلحه متعارف متعهد باقی مانده و مسائی خود را برای توانایی بخشیدن در سال 2021 افزایش داده تا این معمول که بروی زمین با مسئولیت را برویم تأمین شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. هند روز پنجشنبه از ثبت 314,835 مورد تازه کووید 19 در آن کشور خبر داده است که بلندترین میزان تا یک روز است که توسط آن کشور در طول یک سال بیماری همگیر کرونا به ثبت رسیده است. موج دوم بیماری کرونا در دومین کشور پرنفوس جهان، سیستم صحی آن کشور را حتی در بزرگترین شهرهای آن در آستانه سقوط قرار داده است. کارشناسان صحی می‌گویند که واقعات گسترش فوق‌العاده و نوع عفونی‌تر این بیماری در هند ممکن افزایش یابد. انجانا پسریچ، خبرنگار صدای آمریکا از دهلی جدید، گزارش دارد که روی سامانی به توجه می‌رساند.
بیماران بسترهای شفاخانه‌ها را در دهلی نو با هم شریک می‌سازند. تنها جمعیتی که در خارج از منزل دیده می شود در بیرون از شفاخانه ها یا هم در جایگاه مقدس برای سوزاندن مرده ها می باشد. افزایش استثنایی موارد مثبت کرونا با عنوان موج دوم در هند، خدمات صحی این کشور را در ورطه شکست روبرو ساخته است. حتی این وضعیت در شهرهای مانند دهلی و ممبئی که بهترین شفاخانه های مجهز را در خود دارد گزارش شده است. جل پارکا، مشاور ارشد صحی شفاخانه لیواتی در شهر ممبئی است و در مورد می گوید
حجوم بیماران اونقدر زیاد است که ما مجبور هستیم آنان را روی ویلچیر درمان کنیم. گاهی اوقات ما آنان را در داخل امبولانس تحت تداوی قرار می دهیم.
این بدترین حالت اضطراری صحت آمد در تاریخ آن کشور از زمانی که شفاخانه ها با کمبود شدید بستر، اکسیژن و دوا روبرو است. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، موج دوم کرونا در این کشور را طوفان نامیده است.
کرونا سنکت میں دیش کے انیک حصے میں
بحران کرونا منجر به تقاضای گسترده اکسیژن در سراسر کشور شده است. ما گام های برای رسیدگی به این موضوع بسیار سریع برمی داریم.
برای کسانی که در حال حاضر برای بستگان خود سوگوار می باشند، این وعده ها هم خیلی دیر خواهد بود. دوما دارا شنینده، باشنده احمد آباد است.
همسرم را شب به اینجا آوردم و او خوب بود، با من صحبت میکرد. در حدود 2 شب او به من گفت که او اکسیژن گرفتن نمیتواند و شفاخانه هم برای او اکسیژن دادن نمیتواند.
در همین حال آگاهان صحی میگویند که بی توجهی به موارد مثبت باعث افزایش موارد عفونت‌تر کرونا شده است. گای تامنون، استاد زیست شناسی و فیزیک پانتون آشوکا میگوید
این معلوم دار است که نوع بیشتر کرونا قابل انتقال است و آسانی بین مردم در گردش است و قادر است که در برخی موارد از سیستم ایمنی بدن فرار میکند.
و این وضعیت مردم را به خشم آورده که میپرسند که چرا مقامات به اندازه کافی برای رسیدگی به موج دوم این بیماری آماده نیستند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 به وقت کابل ادامه دارد. من نسیم محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 که بار دیگه با نشاط رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم.